بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، الاسلام عریان و لباسه الحیاء و زینته الوقار و مروته العمل الصالح و عماده الورع و لكل شيء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت. دنباله روایت شریفه است که عبدالله بن جندب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. به اینجا رسیدیم که الاسلام عریان فلباسه الحیاء، چون در موضوع حیاء کمتر بحث میشه و کمتر حتی در کتاب ها و جایی که مزانش هم هست گفتگو شده. جلسه گذشته یه مقداری درباره توضیح این مفهوم و ارتباطش با این کلام شریف عرض کردیم، ولی بس خیلی ناقص موند. اجمالاً حیا رو باید ابتداءً مفهومش رو درست بشناسیم. به عنوان یک پدیده روانشناختی، صرف نظر از این که از نظر اخلاقی ممدوح هست یا مذموم، بعد ببینیم این قضاوت هایی که درباره حیا میشه اینا بر چه اساسی هست و تا چه اندازه حیا ممدوح هست و کجا مذمومه و چرا ممدوحه و چرا مذمومه. احتیاج به این بحث اون وقتی بیشتر روشن میشه که توجه کنیم از یک سو ما در فرهنگمون به دنبال تعالیم اهل بیت سلام الله علیه مجمعین یکی از ارزش‌های خیلی مهم را حیا می‌دونیم، و اونقدر این مطلب در فرهنگ ما جا افتاده که یکی از فحش‌های بد اینه که به کسی بگن بی حیا. این یک فحش بدی است، یا بگن بی شرم، یا یه خورده ساده‌ترش بگن پر رو. یه فوش بدید. این نشانه این است که در فرهنگ ما حیا چقدر اهمیت داره، که اگر یک کسی مثلا فاقد این باشه این یک فوش بسیار بزرگی تلقی میشه. و از یک طرف حیا همون خجالت کشیدنه. اون وقت میبینیم که در یه مواردی خجالت کشیدن بده و یک نوع نقص تلقی میشه، واقعا هم مشکلاتی ایجاد میشه. کسایی که خجالتی هستن نمیتونن حرفشون رو بزنن، نمیتونن وظایفشون رو درست انجام بدن، در اجتماع نمیتونن ظهوری داشته باشند، خودی نشون بدن، کاری انجام بدن. این دوتا چگونه با هم میسازه؟ از یک طرف حیا و شرم اینقدر ممدوح و مطلوب از طرف فرهنگ ما، از یک طرف هم خجالت کشیدن که اونم همون حیا است در واقع، یا قاعدتاً قابل اشتباه هست. چطور میشه که اینقدر آثار منفی داره؟ عرض کردیم که اصل حیا به عنوان یک پدیده روانشناختی یک حالتی است که برای انسان پیدا میشه اون وقتی که توجه پیدا کند به اینکه نقصی، عیبی، کمبودی در وجودش هست یا در رفتارش نقص و کمبودی است که عیب شمرده میشه، زشت شمرده میشه، یا رفتارش به گونه انجام میگیره که عیبه. وقتی توجه پیدا کند به اینکه چنین کمبودی در وجودش هست، عیبی در وجودش هست یا در رفتارش عیبی هست، کار زشتی ازش سر زده، مخصوصا دیگران متوجه شدند به اینکه این عیب در او هست یا این کار زشت ازش سر زده، ما یه حالتی آدم پیدا میکنه که اسمش شرم است، حیاست. اون حالت دیگه نمیشه تعریف کرد، مثل سایر حالات روانی رو که تا آدم خودش نیابد نمیتونه بفهمه چیه، ولی اجمالا در یه همچه شرایطی این حالت برای آدم پیدا میشه. خب این حالت برای کی پیدا میشه؟ اون کسی که اولا برای خودش ارزشی قائل باشه، طالب کرامت و شرافت خودش باشه و از یک طرف ببینه که این کار، کاری که ازش سر زده یا این کمبودی که در وجودش هست، با اون کرامت و اون شرفش و این احترامش سازگار نیست. چنین کسی وقتی توجه پیدا میکنه به این نقصش و به این کار زشتش، ما شرم میکنه، این حالتی پیدا میشه که اسمش شرمی. خب اون وقت این کسانی که خجالت میکشند از یک نقصی که درشون هست، نمیخوان کسی بفهمه و این باعث این میشه که نتونن در اجتماع ظهور پیدا کنن، این چطوره، خوبه یا بده؟ یعنی بعد از این که ما رو به عنوان یک پدیده روانشناختی شناختیم که چجور چیزیست، در کی پیدا میشه، حالا از نظر ارزش گذاری باید بگیم حیا کار خوبیست، حالت خوبیست، که آدم وقتی توجه پیدا میکنه به نفسش، به زشتیش، خجالت میکشه در مقابل دیگران، یا نه کار خوبی نیست، بعض وقتها شاید بدن باشه یا احیانا همیشه بدی. این مثل همه صفات اخلاقی دیگه، خود به خود حالات روانی فی حد نفسه متصف به خوبی و بدی نمیشن، بستگی داره به اینکه چه اندازه با مصالح انسان و اون اهداف اخلاقی تناسب داشته باشن یا نداشته باشن. اجمالا یک مطلب معروفی هست که تا حدود زیادی هم صحیحه، اینه که هر کار خوبی یک حد اعتدالی بین افراط و تفریده، افراطش بده، تفریدش هم بده، حد اعتدالش خوبی. پرخوری بده، کمخوری هم که آدم را از قوت بیاندازه بده، حد اعتدالش خوبی. در مسائل دیگر شجاعت هم همینطوره، تهور بده، جبر هم بده، حد اعتدالش که شجاعت هست اون خوبی. این چیزایی که در علم اخلاق گفتند، حالا ما در مقام ارزیابی اون مطالب نیستیم، اما با این مفاهیم آشنا هست. در اینجا هم همینطوره، گاهی هست که آدم یه چیزی را عیب میداند، زشت میداند که در واقع زشت نیست، و از این که اون ظهور پیدا کنه بی خودی خجالت میکشه و دلش نمیخواست کسانی بفهمند که چنین چیزی در او هست، با اینکه در واقع زشت نیست، کمبودی نیست. یا خیال میکنه که یک ضعفی داره و در واقع این ضعف نداره، خیال میکنه این ضعف داشته. حالا به عنوان مثالهای عینی که آدم یه مقداری بیشتر بتونه حل کنه قضیه را، فرض کنید مثلا شاگردی سر کلاس میخواد سوالی بکنه، این فکر میکنه که بخواد حرف بزنه درست نمیتونه سوالش رو ادا کنه، عباراتش رو براز غلط غلطی بگه، مطلبش رو نتونه درست ادا کنه. وقتی میخواد حرف بزنه درست نمیتونه ادا بکنه، قلبش به تپش میفته، رنگ سرخ میشه، دستاش میلرزه، نمیتونه حرف بزنه. میگن چرا همچی کردی؟ میگه خجالت کشتم حرفمو بزنم. این خجالت کشتم یعنی چی؟ یعنی اول تصور کرده که من نمیتونم حرفمو درست بزنم، این ضعفیست، این یه عیبیست. بعد در مقام عمل وقتی بخواد این ضعفش رو بروز بکنه، از اینکه این ضعفش رو دیگران بفهمند خجالت میکشه، چون دلش نمیخواد نقص او رو دیگران ببینن. اصلا خجالت در اینجا پیدا میشه که دیگران آدم بفهمند چنین نقصی در وجود او هست، و چون او آدمیست میخواد آبروش محفوظ باشه، کرامتش محفوظ باشه، وقتی حس میکنه دیگران به عیب او پی بردن خجالت میکشه. کسی که ابتداعا فکر میکنه نمیتونه حرفشو درست بزنه و این نقصیست، وقتی میخوادم حرف بزنه خجالت میکشه و نمیتونه درست حرفش ادا کنه. در صورتی که این اشتباه میکنه، اینکه نمیتونه حرفشو بزنه مال اینه که تمرین نکرده. آدم ابتدا هیچ کاری رو تواناییش نداره، وقتی تمرین بکنه کم کم میتونه کارو انجام بده. اگر تلقین به خودش بکنه که نه من میتونم این کارو انجام بدم و تمرینم بکنه، از یک کار ساده شروع کنه، بعد کار سه سوال ساده، بعد سوال پیچیده تری طولانی تری، بعد کم کم میبینه نه میتونه دیگه، بعدم خجالت نمیکشه دیگه. این جور خجالت کشیدن این بده. چرا؟ برای اینکه آدم رو از تکامل باز میداری. وقتی سوال نمیکنه خب جوابش هم رو نمیشنوه و خیال میکنه این نقص همیشه در وجودش هست، باعث میشه که رشدی پیدا نمیکنه. وقتی در یه اجتماعی هم میخواد سخنرانی بکنه، میخواد دیگری را ارشاد بکنه، حرفش رو بزنه، توانایی نداره. این جور خجالت کشیدن در اثر این است که یک ضعف موهومی را برای خودش فرض کرده، خیال میکنه که نمیتواند. اون وقت در مقام عمل اون قضاوتی که درباره خودش داره، اون خود کمبینی، منشه این میشه که این را یک نقصی ببیند. وقتی میفهمد دیگران به نقص او پی میبرند خجالت میکشید، اما وقتی فهمید نه میتونه، تدریجا تمرین کنه اینا میگه میتونه، بعد برطرف میشید. پس اینجور خجالت کشیدن این که منشهش ضعف موهوم است، نقص متوهم است، خیال میکنه نقص داره، ضعفی درش هست، در اینکه واقعا نقص درش نیست، میباید تمرین بکنه تا اینکه این توانایی را به ظهور برسه. یا بعضی سوالات را آدم میکنه، فکر میکنه اگر طرف بفهمد که او نمیداند این خیلی زشته. گاهی اتفاق میفته که شاگردی فرض کنید سر کلاس روش نمیشه که از معلم بپرسه این کلمه معنیش چی بود که گفتید، منظورتون از این تعبیر چی بود، من نفهمیدم مقصودتون چیه. این فکر میکنه که اگر چی سوالی بکنه که معنیش این باشه که من نفهمیدم، این نقصیست، یعنی اعتراف به جهل است، اعتراف به نفهمیست، اعتراف به کودنیست، خیال میکنه اینجوری و سوال نمی کنه و این جهل برای او باقی میمونه. باقی موندن این جهل برای او خوشتر است از این که کسی بفهمه که او اینو نمیدانسته. بدترش اونجاییه که یک شخصی مثلا به عنوان یه روحانی در یه شهری در یه مسجدی کسی مسئله رو سوال کنه نمیدونه، اما خجالت میکشه که بگه نمیدونه. این جور خجالت کشیدن خیلی بده. درسته که اگر بگه نمیدونم خودش این یک کمبودیست، البته جهل یک کمبودیست، وقتی هم دیگران بفهمند که این جهل است خب پی میبرند به این کمبودش. این فعل جمله فی حد نفسه جای این داره که آدم خجالت بکشه، اما آیا باید تسلیم این حالت بشه و تحمل کند این جهل را به خاطر اینکه مردم نفهمند که او نمیداند، یا نه این کار صحیح نیست، این خجالت کشیدن بهتر اینه که صریحا بگه نمیدونم. مردم به جهل او آگاه بشن برای اینکه خودشون به گمراهی نیفتن، جواب غلطی نده، اقرار به جهل نکنه دیگران را. این خجالت کشیدن بده و اظهار جهل کردن، اظهار او نقص کردن خوبه. چرا؟ برای اینکه موجب این میشه که آدم به یک عیب بالاتری مبتلا بشه. درسته که این ندانستن عیبه، جهله، کمبود نقصی است در آدم. و آدم دلش نمیخواد که دیگران این نقص او اطلاع پیدا کنن، مخصوصا اون کسانی که توقع دارن او این مسئله را بدونه، نمیخواد بفهمن که او یاد نگرفته جواب مسئله را. ولی خب وقتی اگر این را نگه، دیگران به اشتباه میفتن و گناه اونها میفته به گردن او که چرا مسئله را عوضی گفتی. پس بدیش مال این است که مبتلا به یک نقص بالاتری خواهد شد. اگر این نقصش ظهور پیدا نکند، مبتلا میشه به یک نقص بالاتری. نقص نقص است، عیبه. چطور این نقص که جهل بود نمیخواستی در تو وجود داشته باشی، ما نقص دیگری که تحمل گناه دیگران باشه و عذاب آخرت باشه، اون تحملش آسونه؟ این جور خجالت کشیدن ها که یا مال ضعف موهومه، خیال میکنه آدم نمیتواند و از نتوانستنش خجالت میکشه، در صورتی که نمیتونسته، این یک توهمی بوده. یا اینکه نقصیست واقعا، جهل، نمیدونه، ولی اگر این جهل خودش را اظهار نکند، مبتلا میشه به یک نقص بالاتری، به یک گناهی، اقراء به جهل، وارد کردن دیگران در یک راه غلط. پس این کمرویی هم بده، کمرویی در مقام سوال کردن از مسئله واجب، کمرویی در مقام جواب دادن از سوالی که از او شده، که موجب این بشه که این کمرویی جواب عوضی بده آدم، جوابی بده که خودش هم شک داره. اینجا نباید این کمرویی را تحمل کنه، این حیاء مطلوب نیست. اینجا باید پررویی کرد، باید صریحا گفت آقا نمیدونم. یکی از سفارشاتی که امام صادق فرمودن به اون شخص وقتی ازشون نصیحت خواست، فرمود هر وقت از این سوال کردن نمیدونی، بگو نمیدونم، صاف بگو نمیدونم. در روایات روی این مسئله بسیار تأکید شده و بزرگان ما عملا سعی میکردن این رو تعلیم بدن به شاگردانشون. خدا انشاءالله درجات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه را روز به روز و ساعت به ساعت عالی تر کنیم. بارها میشد ما سوالی ازشون میکردیم، خیلی صاف و سریع میگفتن نمیدونم. بعد گاهی اتفاق میفتاد که یه تأملی میکردم، بعد میفهمدم ببینید حالا میشه اینجوری گفت. تعمد داشتن که این کلمه نمیدونم رو بگن، این یک نوع مبارزه با نفس، یک نوع جهاد با نفس. آدم نخواسته بشه خودشو بی عیب تلقی نشون بده. چرا؟ برای اینکه مبتلا میشه به عجب، مبتلا میشه به ریا، مبتلا میشه به خودخواهی، مبتلا میشه بعد به اغراء به جهل، به فریب دادن دیگران. این دامیست که اگر این راه باز بشه، به محاله که زیاد آدم مبتلا میشه. اما وقتی گفت یک کلمه نمیدونم، جلو همه اینا گرفته میشه، جلو عجبش گرفته میشه، غرورش گرفته میشه، دیگه دیگران رو فریب نمیده. پس این جور خجالت کشیدن ها یعنی اینکه نقص آدم ظهور پیدا کند برای دیگران، عیبی ندارد، بلکه خوبه، به خاطر اینکه جلوگیری میکند از مبتلا شدن به جهل های به نقص های بیشتر. اما اگر اینجور نبود، فقط یک عیبی در آدم هست و دوست نداره آدم دیگران بفهمن این عیب رو، این فی حد نفسه ضرر نداره، به شرط اینکه این پوشیدنش باش اونقدر معونه بر ندارد که جلو باز یک کارهای دیگری را بگیره. ممکنه مانع این نشه، موجب این نشه که آدم مبتلا به یک گناهی بشه، اما موجبی میشه خیلی از کارهای خوب باز بمونه. جلسه قبلم عرض کردم، فرض کنید یک کسی شیش انگشتی است، اما سعی میکنه این دستشو همیشه قایم کنه جلوی دیگران که نفهمن شیش انگشتی. خب جلوی دیگران نمیتونه دستشو در بیاره، نمیتونه چیز بنویسه، نمیتونه چیز بگیره، چیز بده، به خاطر اینکه معلوم میشه این شیش انگشتی. مانع میشه از کمالهای دیگری، نه مانع میشه از این موجب این بشه که مبتلا بشه به نقص بزرگتر، مبتلا بشه به گناه، ولی موجبه میشه که از کمالاتی باز بمونه. اینجا هم جای خجالت کشیدن نیست، ولی اون یک نقصی ظهورم پیدا میکنه برای دیگران، ولی بگذار این نقص ظهور پیدا کنه مانع نشه از اینکه به کمالات دیگری برسی. پس این جور خجالت کشیدن ها که بد است، مال یکی از این سه چیزی، یا مال این است که آدم خیال ممکنه نقصی هست درش، ضعفی هست، در صورتی که ضعف نیست، این تمرین نکردی کارشو درست انجام بدی، ضعف موهوم، نقص خیالی. دوم این که نقصی هست، واقعیت داری، اما اگر ظهور پیدا نکند این نقص، موجب این شکل مبتلا بشه به نقصهای بالاتر، به گناهانی. مثل اینکه وقتی چیزی رو نمیدونه از این سوال میکنن، نگه نمیدونم، به خاطر اینکه مبتلا، بعد مبتلا میشه به گناهان دیگری، اقرار به جهل و مسئولیت کار دیگران را قبول کردن، اینجا باید بگه نمیدونم، نقصش هم ظهور پیدا بکنه. اینجا خجالت کشیدن صحیح نیست. یکی هم این که ولو موجب گناه نشه، اما مانع بشه از این که انسان بتونه کمالات دیگری را کسب کنه. یکی از این سه چیز اگر موجب خجالت کشیدن باشه، این خجالت کشیدن بده، مذمومه. اگر اسمش هم حیا باشد، حیا مذمومی است. اما در غیر این جاها، صرف این که آدم دوست نداره که عیبهاش خود دیگران بفهمن، این عیبی نداره. حتی توجه کردن به عیب خودش، اون کسانی که خیلی حیی هستن، حیاشون زیاده، حتی دوست ندارن خودشون هم توجه به عیبی که در وجودشون هست یا کار زشتی که کردن دوست ندارن یاد خودشون بیارن. یه وقتی به هر حال آدم یه کار زشتی ازش سر زده، یه جایی هم آبروش ریخته، فرض بفرمایید، هر وقت یادش میاد ناراحت میشه، سعی میکنه اصلا به خاطر خودش نیاره. حالا که این کارام دیگه باز کار جدیدی نیست، مجددا آبروش نمیریزه جلوی کسی، فقط به خاطر آوردنه، ولی از همون خجالت میکشه، پیش خودش خجالت میکشه. این از کثرت حیاست. این صفت، صفت خوبی است، اگر اون جهات نقص رو نداشته باشه ها، اون سه عاملی که گفتم درش نباشه، فی حد نفسه آدم طوری باشه که نخواسته باشه نقصش، مخصوصا اگر این نقص مال عمل اختیاریش بوده، کار زشتی کرده، از این خجالت بکشه، حتی از به خاطر آوردنش خجالت بکشه، این صفت خوبیست. این باعث این میشه که آدم بعدها اقدام به کار زشتی نکند که مبادا دیگران بفهمند و ما خجالت بکشید، چون این حالت خجالت کشتن حالت نامطلوبیست، آدم ناراحت میشید. کسی که چنین ملکه ای را داره، این ملکه باعث میشه کار زشت نکنه تا دیگران بفهمند و ما خجالت بکشید. خب یه بحثی مطرح میشه که آدم وقتی از دیگران خجالت میکشه، آیا از انسانها اولاست آدم خجالت میکشه یا از خدا خجالت میکشه؟ مرتبه حیا انسان و ارزش حیا بستگی داره به این که اولا اون کار زشتی که ازش خجالت میکشه چند روز زشت باشه، دومی که چند روز توجه به زشتیش داشته باشه، ممکنه کار زشتی بوده ولی اون توجه نداشته، سوم این که در مقابل چه کسی این کار زشت ظهور پیدا کند، یعنی اون شخصی که اطلاع پیدا میکنه بر این زشتی آدم، کار زشتی او چقدر براش اهمیت داشته باشی. امثال بنده که ایمانمون ضعیفه، توجه به حضور خدای متعال در همه شؤون زندگیمون، در سر و علنمون، در حالات قلبیمون، در رفتار خارجیمون نداریم، اینه که خیلی از خدا خجالت نمیکشیم. و اینکه خدا همه جا حضور داره، اما ما توجه نداریم به حضور او. درسته ایمان هم داریم که خدا همه جا هست، اما توجه نداریم. شرط خجالت کشیدن اینه که آدم توجه داشته باشه به اینکه یک کسی از زشتی او آگاه هست. اگه کاری از آدم، کار زشتی از آدم سر زد، یک کسی هم دیده ولی او نمیدونسته که دیده، توجه نداشتی، او خجالت هم نمیکشید. صرف این که بداند، اگر ازش بپرسند که خدا حاضره، میگه بله، اما توجه نداره، او خجالت هم نمیکشید. کسانی از خدا خجالت میکشند که ایمانشون در حدی باشه که مراتب زیادی داره، چه اندازه حضور خدا را توجه بهش داشته باشند. اگه توجه داشته باشند و عظمت خدا هم را درک بکنند، باش رو در بایزی داشته باشند. آدم با کسانی که مقامی موقعیت اجتماعی داره بیشتر رو در بایزی داره. یه بچه‌ای ببینه شاید خیلی آدم اهمیت نداشته باشه، یا دوستانی که خیلی خودمونی هستن، وقتی یه کار زشتی هم از آدم سر بزنه خیلی خجالت نمیگشی. اما کسانی که خیلی خودمونی نیستن، موقعیت اجتماعی دارن، آدم برای اونا حساب باز میکنه، اونا بیشتر خجالت میکشی. پس ما هر قدر اولا توجه بیشتر به حضور خدا داشته باشیم، ثانیاً عظمت خدا را بهتر درک کنیم. گاهی میبینیم بله خدا هست، اما حالا خدا هست چی؟ چه عظمتی دارید؟ چه موقعیتی برای خدا قائل هستیم؟ گاهی میشه حتی آدم از اینکه یک بچه ای از کار زشت او مطلع بشه خجالت میکشه، اما از اینکه خدا از کار او مطلع بشه خجالت نمیکشه. این معنی خیلی بدی داره. معناش این است که ما برای خدا خیلی کم ارزش قائل هستیم، عظمت خدا رو خیلی کم درک کردیم. هر اندازه انسان عظمت خدا رو بیشتر درک بکنیم و توجه بیشتر به حضور او داشته باشه، از کارهای زشتش، از کارهایی که او نمیپسنده، یعنی از گناهانش، بیشتر خجالت میکشه. تو دعاها هست استغفر و کس استغفار حیا، این یکی از بالاترین نوع استغفاره که آدم توجه پیدا کند به اینکه خدا از کار او آگاه است، توجه کند که او میبیند زشتی کار او را، اون وقت خجالت کشه پیش خودش، عرق بکنه، شرم بکنه، و اون وقت تصمیم بگیره که دیگه گناه نکنه. این میشه استغفار از روی حیا، یکی از بهترین انواع استغفاره. تو دعاهایی که به نظرم بعد از زیارت امام رضا سلام الله علیه هست، اینی استغفر و کس استغفار حیا، در اونجا این تعبیر اومد. این بهترین، یکی از بهترین انواع استغفاره که آدم توجه پیدا کند به حضور خدا، عظمت خدا رو در مقابل خودش مجسم کنه، زشتی این کار رو هم پیش خودش مجسم کنه، وقت ببینه اگه یه دوستش از یه کاری بدش میاد در مقابل او این کار رو انجام بده خجالت میکشه، با اینکه احتیاجی هم به او نداره، عظمت چندانی هم نداره، من فردی مثل خودش، و خدایی که عظمتش بی نهایت هست، احتیاج ما هم به او بی نهایت هست، و اون کاریست که با تأکید ما را نهی کرده که مبادا چنین کاری را انجام بدید، وقت در حضور او انجام بدیم چطور ممکنه خجالت نکشیم؟ پس بهترین حیاها حیای از خداست، بعدش حیای از فرشتگان. ما همه معتقدیم که دو تا فرشته ناظر اعمال ما هستند و اعمال ما رو می‌نویسند. هر جا هم که باشیم، اگه هیچ که دیگه هم نباشه، معتقدیم اون دو تا فرشته هستن. ما چطور ممکنه با حضور اونها کاری انجام بدیم که کار زشت و ناپسندیست؟ بله، بعضی چیزا هست که یک زشتی های عرفی داری، زشتی واقعی به اون معنا نداری، به خاطر ارتباط با انسان ها و در یک عرفی کار زشتی هست. فرض فرمایید که لخت شدن انسان، لخت بشه، آدم پیرنش را فقط یه زیر پیرنی تنش بشه مثلا، خب این در اجتماع کار زشتیست، مخصوصا اشخاص محترم. خب آدم وقتی میخواد بخوابه پیش خدا خجالت بکشه از اینکه پیرنش را در بیاره، یا میره تو حمام مثلا و لباسش در میاره میخواد تنش را بشوره، میگه من خجالت میکشم پیش خدا تنم را لخت ببینه. نه، این زشتی رابطه بین انسان هاست، زشت است که انسان دیگری آدم رو در اون حال ببینه، اما خدا آدم رو در اون حال ببینه زشتی نداره. برای اینکه خدا اون وقتی هم که ما لباسمون هم پوشیدیم او زیر لباس ما رو میبینه. لباس که مانع نمیشه از اینکه خدا بدن ما رو ببینه، او بر همه چیز احاطه داره، بر باطن ما، بر قلب ما هم احاطه داره، بر خطوات ذهنی ما هم احاطه داره. این که میگیم لباس آدم بی لباس بشه در مقابل دیگران زشته، این روابط بین انسان هاست. انسان یه آدم رو لخت ببینه زشتی، اما خدا احاطه داره. اون وقتی هم که ما لباس داریم او تنه لخت ما را میبیند. اینجا جای این نیست که آدم فکر کنه جای خجالت کشیدن از خداست. جای خجالت کشیدن از خدا اون جاییست که کاری را نهی کردی، گفته این کار زشت نکن. اگه کاری گفته باشه انجام بده اون خجالت نداری. خیلی چیزاست اگر دیگران ببینن زشته، ولی خدا ببینه زشت نیست. اتفاقا در روایتی هست که حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام به خدا عرض کرد که خدای متعال، خدایا بعضی حالاتی هست که من خجالت میکشم در اون حال توجهی به تو پیدا کنم. استحیی، بعضی جا خجالت میکشم که توجه کنم به حضور تو، تو را یاد کنم، توجهی به تو پیدا کنم. خدای متعال فرمود ذکری حسنون علا کله ها، یاد من کردن، توجه به من در هیچ حالی زشت نیست. بلکه همون حالات که شاید گاهی زدم فکر میکنه از زشترین حالات هست، اصلا مشروط است یا مستحب است به اینکه در اونجا با یاد خدا انجام بگیری. یاد خدا در هیچ کاری زشت نیست، مخصوصا وقتی با توجه به اینکه ما نمیتونیم هیچ چیز از خدا مخفی کنیم. او بر سر و علن ما، بر ظاهر و باطن ما احاطه داری. این جای خجالت کشیدن نیست. خجالت کشیدن این است که چیزی نسبت به اون شخصی که میخواد انجام بگیره زشت باشه. ممکنه کاری نسبت به شخصی زشت باشه، نسبت به شخص دیگری زشت نباشه. رابطه ای که فرض فرمایید همسر با همسر خودش داری، اون برای اون زشت نیست، اون رابطه در مقابل دیگر هم زشتی. این جای حیا نیست، جای خجالت کشیدن نیست. اینجا حیات اگه کسانی بگن من خجالت میکشم، این همون افراط های مذموم است، خجالت های بیجاست. پس باید دید که اون نقص اول نقص باشه. اگر رفتار است، رفتاری باشه که در اون شرایط زشت است و عیب است. ممکنه یک رفتاری در یک حالی زشت است، در حال دیگری زشت نیست. نسبت به شخصی ممکن است زشت باشد، نسبت به شخص دیگری زشت نباشد. به علاوه توجه به حضور اون بیننده برای خجالت کشیدن، برای حیا کردن شرطی. پس وقتی ما کاری را انجام بدیم که نباید در حضور خدا انجام بدیم، چون او دوست نداره، نهی کرد، و توجه داشته میشیم به حضور او و توجه به عظمت او داشته باشیم، اون وقت حالت نهایت حیا پیدا میشه به حسب معرفت خود ما. اینجاست که هرقدر سعی بکنه انسان در خلوت توجه به حضور خدا داشته باشه، تمرین بکنه توجه داشته باشه که خدا حضور داری، عظمت او را پیش خودش مجسم بکنه تا اندازه ای که عقلش میرسه و میتونه بفهمه. این کمک میکنه به این که حیاء من الله به صورت ملکهی براش در بیاد، و اون وقت خود به خود مانع بشه از این که کار زشتی خدا ناپسندی از او سر بزنه، و این خود به خود مانع بسیاری از انجام کارهای زشت و افتادن در مهالک میشه. از این جهت است که حیا رو میشه یکی از بهترین و ارزندترین و مؤثرترین خلق و خوهای انسانی به شمار آورد، و جا داره که ببینیم که این همه در روایات و اینها راجع به اهمیت حیا و مدح حیا سفارش شده که حتی حیا از ایمان و عقل جدا نمیشن. جایی که حیا نباشد دین هم باقی نخواهد موند. امیدواریم که خدای متعال به همه ما هم معرفت خودش را و هم این خلق و خوی پسندیده را که حیا از خداست، شرم کردن در مقابل اعمال زشت اختیاری است. اینها را در ما بیشتر بفرماید تا یک حاجب و حاجزی باشه در مقابل گناهان و افتادن در دام شیاطین. فرمودند که اسلام برهنه است، لباسش حیا است. به خاطر اینکه این حیا است که مانع میشه از این که آدم مبتلا به کارهای زشت بشه، پوششی است که این اسلام رو حفظ میکند از اینکه آلوده بشه به گناهان، آلوده بشه به آفات، آلوده بشه به چیزهایی که او را به خطر میاندازه. اونطور که سرما و گرما بدن انسان را به خطر میاندازه، احتیاج به لباس داره، اسلام هم احتیاج داره به چیزی که اونا حفظ کنه از خطرها. بهترین چیزی که اسلام را میتونه از خطرها حفظ کنه همین خلق و خوی حیاست. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.